به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان، آقایان عزیز و بانوان محترم، شب شما بخیر و سلامت و سعادت انشالله که در پناه لطف و محبت خدای متعال در عافیت و صحت و سلامت باشید. در نشست دیگری توفیق داریم خدمت شما باشیم در خوانش یکی دیگر از کلمات نورباران امیرالمومنین سلام الله علیه، که در قسمت کلمات قصار قرار داره و غالبا هم تم جمله هایی که انتخاب میکنیم حال و هوای تربیتی و اخلاقی اجتماعی داره. این سخن هم یک نکته رو به خودم یادآوری کنم. یکی از نعمت های خدای متعال که باز ما آدم ها همراه با غفلت واقعا تیش میکنیم، همین فرصت‌ها و توفیق‌هایی هست که پیدا می‌کنیم اصطلاحاً به عنوان جلسه دینی، جلسه معرفتی دور هم جمع می‌شیم و لختی رو با هم می‌گذرونیم و محتوا و اون هویت دینی خودمون رو رشد می‌دیم، تقویت می‌کنیم، فربه می‌کنیم. هممون این اتفاق برامون می‌افته که اینقدر دنیا مشغولمون می‌کنه و حال و هوامون رو به خودش سپری میکنه که ممکنه فرصت نکنیم تو این جلسات آمد و شدی کنیم. نه این جلسه، یعنی این نوع جلسات منظورمه. کسی از دوستان من میگفت که با همسرم میرفتیم توی یکی از خیابانهای تهران از طریق ویز و نشان و اینجور نشانه از بی نشانها، از کوچه پس کوچه ها ما رو چرخون که به اون مقصدمون برسه. یهو استوب کردم و شروع کردم زار زار گریه کردن. حالم گفت چت شد؟ چی شد یهو؟ گفتم که این کوچه‌ای که اومد، یهو یادم اومد که چهارشنبه ها چندین سال می اومدم فلان جا فلان خونه، یک کلاس مذهبی دینی داشتیم، الان یهو یادم اومد اینقدر دنیا مشغولم کرده و اینقدر جاهای دیگه میرم که یهو یادم اومد مدت هاست اصلا نرفتم. قصه ما همین گونه است. یعنی خدا رو شکر میکنیم که وسط این خنتر پنتر دنیا یه تایم کوتاهی پیدا میکنیم، از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه میخوانیم، با هم میکاویم. این نعمت بزرگ و لذیذ خداست که انشالله برای هممون و همتون جاری و مستمر باشه. باری بیایم سراغ بحثمون و همون روش همیشگیمون. 445مین کلمه قصال رو با هم امشب میکاویم. جمله بسیار مهم و تربیتی است چنین: اذا کان فی رجل خلت رائقتون فانتظروا منه اخواتها. اذا کان فی رجل خلت رائقت فانتظروا اخواتها. خب 4 لغت داره که باید یه خورده بازش کنیم. اذا رو که در جلسات قبلی خوندیم. اذا یعنی چی؟ آره، هنگامی که، یعنی هر وقت. اینجوری معنا کنید، هرگاه، هر جا. یعنی این میتونه ظرفی باشه که برای زمان و همچنین گاه مکانی که توش زمانی هست استفاده بشه. اما 4 کلمه مهم داره. این کلمه خله هست. خله تو فارسی ما خیلی این کلمه رو پررنگ نداریم، مشتقش رو یه دونه داریم ما، اما خیلی کلمه خله بین ما جاری نیست. یعنی چی خله؟ شما میدونی چرا میگید دوست؟ چون یاد چی میفتید؟ نه درسته، درست، آره، یاد خلیل میفتید. آره، خلیل و خله. اما کلمه خله یعنی چی به نظرتون؟ چی؟ خله. آها، آره، مثل معنی خصلت میده. خلت و خصلت یه معنی است. خله و خصله. میدونی چرا به خلیل میگن خلیل؟ چون یه اوصاف خیلی مهمی داره، یه اوصاف خیلی خاصی داره. خلیل یعنی یه صدیق با دوست، با اوصاف خیلی مهم، بهش میگن خلیل، یعنی خیلی پیور و صاف و ساده و پاک. خله یعنی صفت، یعنی ویژگی. خب رائقه کسی میگه یعنی چی؟ رائقه جان؟ آره. ببینید یه بار من از یه چیز عجیب شوک میشم، سورپرایز میشم، از شیشتا خوردن تیم ملیم سورپرایز میشم، از اون بر خوشحال میشم از بردش. اما یه بار این رائقه یه جور شگفتی دیگه است، یعنی یه ویژگی شگفت، یه نکته تحفه. من خودم دوست دارم رائقه رو تحفه معنا کنیم. تحفه یعنی یونیک، یعنی کم نظیر، یعنی خیلی خیلی مهم. اینجا چیز شد دیگه، شد صفت رائقه، یه صفت تحفه، یه صفت خاص خاص. خب بانوانمون انتظرو رو معنا کنید. این آها آها، ببینید شما میفرمایید که من انتظار دارم این دانش آموز این کنکوری امسال شریف قبول شه. این انتظار یعنی که زنبیل گذاشتن پشت در خونش. آها، توقع، انتظار به معنای توقع، انتظار به معنای احتمال قریب به یقینه. انتظار، این فنتظرو یعنی متوقع باشید، درسته؟ یعنی کشاورزی که همه کاراشو کرده و گندمشو درست کاشته و الان فصل برداشته، میگه من منتظر برداشتم، یعنی توقع دارم مثلا حسابی بردارم، برداشت کنم. خب پس اینجا یعنی توقع. این کلمه پارسی خیلی لذیذه، امید بردن. امید کلمش داشتن نیست و بردنه، امید میبرم شما چنین باشید. باری توقع. یه کلمه دیگه داریم، اخوات یعنی چی؟ آقایون بفرمایید اخوات یعنی چی؟ اون که یعنی خواهران، اخوات خواهران. اما اینجا خواهران نه خواهران، یعنی چی؟ اشباهش، نظیرش جانم، شبیهاش. اخوات یعنی نظائر. بله، نظائرش، شما نظائر، شبیهش. این لغتاش شد. اذا کان فی رجل خلتون رائقتون فانتظروا منه اخواتها. خب یه دونه چون میخواییم ترجمه کنیم، این هی منهو، هی به کی برمیگرده؟ به اون راسته. رجل یعنی چی؟ آدمیزاد، انسان، ربطی به جنسیتش نداره. وقتی یه انسانی، حالا بقیش، این منهو هم یعنی برمیگرده به اون جناب انسانمون. خب حالا 30 ثانیه مکس کنیم ترجمهش کنیم. پانزده ثانیه. اذا کان فی رجل خلتون رائقتون فانتظروا منه اخواتها. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوبه، متشکرم، عالی بود. دیگه کسی اضافه‌ای داره؟ تصحیح داره جانم آقا؟ باریکالله، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. کسی اضافه‌ای داره؟ بفرمایید خانوم. چرا حتما باید مثبت باشه اینجا؟ نه نه نه، غیر از اون رائقه مثبت دیگه، رائقه یعنی یه چیز شگفته بسیار مهمه مثبت. پس اینجا صفت مثبت است، درست؟ توقعو هم مهمه، یعنی از خود توقعو هم نشون میده که پس یه مثبته که من امید دارم انشالله اینجوری بشه، درسته؟ ترجمه دقیقا درست بود، خیلی هر دو ترجمه که فرمودید. هرگاه در کسی صفت نیکوی مهمی دیدی، توقع اشباهش را نیز داشته باش. دقیق بود ترجمه که کردید، عالی بود هر دو ترجمه‌تون، خیلی خوب بود. اما سخن بسیار عجیبیه، این سخن بسیار عجیبیه. اولا این سخن اصطلاحاً در بحث ارتباطات انسانیه. خب ارتباطات انسانی، من در ارتباطات انسانی با افرادی مواجه هستم که نوع شناخت و آگاهی من از اونا یه ابزار و متد و اسلوبی داره. امیرالمومنین اینجا یه اسلوب به من میآموزه. اگر تو در کسی یه صفت درشت دیدی، توقع داشته باش شبیه اونا رو هم داشته باشه. این توقع یعنی احتمال بده. ببینید یه خواستگار اومده، ما تو تحقیق رسیدیم به این که اینا و ایشون این صفت مثبت توشون هست. یادتون باشه یه نکته مهم بگم، اون صفت مثبتی که توی اینا هست و من باید چی داشته باشم نسبت بهش؟ یقین داشته باشم که این توش هست. یعنی این یه دونه رو یقین دارم توی ایشون هست. این که اینا اینجوریان، اینو اذا کان فی رجل خلتون را زمانی توی آدمی یه دونه صفت مثبت بود، نه اینکه احتمال بود، استخاره کردیم گفته هست، تفعل زدیم گفته هست. یعنی اینو باید من چی داشته باشم؟ یه کوه ارتباطات انسانی. من توی این صفت مثبتش غلابم رو قطعا انداختم، یقین دارم اینا اینجوری هن. توقع داشته باش اشباهش هم توی او باشه، نظائرش هم توی او باشه. من میخوام یکی رو به عنوان شریک بازارم انتخاب بکنم، والا ما از هر کی پرسیدیم، هر کی ایشون رو میشناسه، این مدتی که من با اینا بودم میگن که ایشونه و حرفش، صفت مثبت دیگه، حرفش حرفه، قولش قوله. این یه صفت دونه درشت تو نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه. میفرماید اگه اینو یقین داری قلاب انداختی، میتونی بقیه مسیر رو بری بالا. احتمال این که دیگر اوصافو هم داشته باشه تو هنوز نیافتی یا، اما این هست. من یه سوال میکنم عزیزم یا امیرالمومنین، چرا آقا فدای تو، چرا اگه یه صفت رو یقین داشتم توش هست، توقع ببرم، امید ببرم بقیه یه چیزا هم توش احتمالا هست؟ چرا این سوال، چرا همچین توقعی ببرم از اون آدم؟ چرا همچین احتمالی بدم؟ بفرمایید. چرا؟ میرسم الان نمیشم ریشه ها. این صفت فرعی نیست، صفت دونه درشته، طبعا رائقه ها، اینو میرسم بهش. خوبه، این صفت خوب است، صفت مثبت است. بله خانوم، یعنی این صفت خودش در واقع میتونه صفتهای دیگه رو بسازه ها. خوبه، بله متشکرم. دیگه چی؟ شما دیگه چی حدس میزنید؟ بله 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 زیر مجموعه صفت باشن. خیلی خوب بود، متشکرم. بله خانم بفرمایید. خوبه، چون این قدر مطلقی داره پس در گردش خوبه. بله خانوم. خب خوبه، عادت ملکه خیلی خوبه. بله خانوم، عادت و ملکه رو باید خودتون توضیح بدید. چند لحظه دیگه میپرسم. بله.
اخلاقیات اصولا بر روی اعتقادات سوار میشه.
بله.
پس وقتی که یه صفت فوق العاده منحصر به فرد در کسی باشه، نشون دهنده اون اعتقاداتی هست که اون فرد داره، به خاطر همین میشه که
خیلی خوبه. بله متشکر. خیلی خوبه. بله بله خانم. بله، اون صفت چه صفتی باشه در برای همین فضا؟ بفرمایید. بله بله. به هر دوش میرسم الان. دو تا سوال اساسیه جانه. خیلی خوبه، نکات بسیار ارزشمندی گفتید، خیلی عالی بود. یه سوال مطرح کنم، آیا این صفت لزوما صفت اخلاقیه؟ تو این کلام نبود صفت اخلاقی، خلتون. پس داریم از یه اوصافی صحبت میکنیم در کرام امیرالمومنین سلام الله علیه که این اوصاف اصطلاحاً اوصاف رائق است، تحفه است. تحفه بودن این اوصاف به چه معناست؟ تحفه بودن این خلّه، این اخلاق به چه معناست؟ سه تا ویژگی داره رائق بودن یه صفت. یه صفتی که رائق است تو کلام مولا امیرالمومنین عبارت از اینکه سه تا ویژگی داره. یک، ریشه است. ریشه است. دو، ابر صفت است. توضیح میدم یعنی چی. ریشه است، ابر صفت است. سه، برای ایجادش اختیار شده است. همه رو توضیح میدیم. این سه تا آیتم یه خله رو میکنه رائقه. میگیم این دختر خانم یه صفت رائقه توشه، این پسر یه صفت رائقه توشه، این همسایه مسیحی من یه صفت رائقه توشه. سه تا ویژگی داره. یک، ریشه است. ما یه سری خله ها و اوصافی داره، اینا بهش میگیم اوصاف ریشه ای. اوصاف ریشه ای که فارسیه مساویش عربی میشه چی؟ اصل. اینا اوصاف اصلیه، اینا اصول اوصاف انسانیه. اصل تو عربی یعنی ریشه، یعنی از دل این ریشه است که تو تنه و ساقه و بعد شاخه ها و بعد میوه ها رو میچینی. دقت فرمودید؟ مثال بزنم براتون. خیلی این مثال مهمیه. ببینید توی همین بحث های اخلاقی و مباحث اینجوری، طرف دروغ نمیگوید، یه صفت اخلاقی ریشه ای نیست، یه میوه است، یه نتیجه است، یه محصوله. این ابر صفت نیست، یه چیزایی بوده که به این رسیده. ممکنه دروغ هم نگه اما صد کار کنه. چی بود قصه شعرش؟ تو فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام است آنجا. دروغ نمیگه اما صد کار کند که دروغ غلام است آنجا. جان باشه، صد لقمه خوری که می غلام است آنجا. باشه لقمه باشه، لقمه لقمه باشه، کارهای لقمه لقمه. عرض کنم خدمت شما، ابر صفت یه اصطلاحه. ابر اوصاف یعنی اوصافی که این اوصاف اصطلاحاً انحدار داره. این کلمه رو یاد بگیریم، خیلی کلمه مهمی. انحدار، انحدار یعنی ریزش از بالا. یه آبشار انحدار داره، من پایین میام خیس میشم، ظرفمو پر آب میکنم، پایین یه دریاچه کوچولو، اما اینا از اون آبشاری که انحدار داره داره به وجود میاد. ابر اوصاف اخلاقی از نوک کوه داره میریزه پایین و ترشح میده، پایین رو خیس میکنه. اون اوصاف اخلاقی خیلی اوصاف اخلاقیه، اخلاقی و غیر اخلاقی مهمن. اختیار یعنی چی؟ مثلا آره، مثلا من او از خدا می ترسد. این اعتقادیه. او خدا را شاهد اعمال خود توحیده. یعنی یه صفت توحیدی در وجود مثل به اخلاق کار نداره. این ریشه است. از دل این عقیده مندی او اخلاق و آداب و هزارش نشأت میگیره. چرا؟ چرا همینه دیگه؟ آره درسته. شما در او مثلا دیدید تعهد نسبت به عهود خودش، خب؟ حرمت به انسانها. اما چرا اینو کارو میکنه؟ چون یه صفت اعتقادی به نام پایبندی به خدا داره. قبول دارم که این باید تو اعمالش نشون داده بشه ها، ولی که من سینه او رو نمیتونم بشکافم در درون قلبش چی میگذره. اما این اخلاقیات برآمده از اعتقاد او داره انجام میشه. به این معنا میگم لزوما اخلاقی محض نیست، اخلاقی بر اساس یه بیس اعتقادیه. منظورم این بود. اختیار کسی برام باز میکنه. اصلا لغت اختیار یعنی چی؟ شما موجود مختار هستید بانو، شما مختار هستید آقا، یعنی چی؟ آره ببینید، میدونید چی میخوام بگم؟ بین این که بگیم شما موجودی مختار هستید و اختیار میکنید، فرقش با این که بگم شما هر چی بخواید انتخاب میکنید، فرقش چیه؟ اینکه شما بتوانید انتخاب کنید یا بتوانید اختیار کنید. شما خدا نفرما شما منتخبی، گفته شما مختاری. آره آره ببینید، انتخاب یعنی هر کاری من تو این عالم خواستم بکنم بکنم، این میشه انتخاب. هر کار یعنی هر آپشن من هر کدوم بردارم انتخاب کردم دیگه. اما اختیار انتخاب خیره. انسان موجودی اختیار داره است، یعنی باید خیر رو انتخاب کنه. اگر دو تا گزینه من دارم، به جای گزینه خیر گزینه شر رو انتخاب کنم، انتخاب کردم. اختیار خیلی معنای مهمیه ها. ما موجودا حیوانات انتخاب میکنند، اما شما و من اختیار میکنیم. واسه چیشون عقل داریم؟ عقل یه چراغه. میرم تو تاریکی دوتا چیو میخواستم بردارم، اشتباهی به جای موبایلم فلان چیو برمیدارم. ببخشید تاریک بود ندیدم، خیلی ببخشید. یعنی شما میگید توجیهت پذیرفته است که کورکورانه عصا زدی اینو انتخاب کردی. اما وقتی روش، خب مگه برق نه؟ چرا ندیدی اینو انتخاب را اختیار کردی؟ اختیار نکردی. اختیار انتخاب خیره. چرا میگیم اختیار کرده باشه این صفت رو؟ یعنی برسه به این که این صفت صفتی است مثبت، محبوب، ممدوح، مطلوب، من انتخابش کردم. ببین چی میخوام بگم. اگه این ژنتیکی باشه، جزء کلام علی نیست صلوات الله علیه. یعنی ما خانوادتاً آدمای آرومی هستیم، خونه ما کلن آرومه، این ژنتیکی. بل بابام از دیوار صدا در ازشون در نه، مامانم همیشه. ماها اینو اختیار نکردیم، ما این ریختی هستیم. این نیست خلتون رائقتونی که مولا میفرماید. صفتی اختیاره که من او رو برگزیده باشم، به دلیل عقل، به دلیل وحی کار کرده باشم، در خودم جا انداخته باشم، زحمت کشیده باشم، شده باشه یه قسمتی اون ملکه شما، شده باشه جزء هویت من انسان. من انسان، حتی ممکنه من موحد نباشم، اما این صفت در من باشه، این صفت در من هویت من شده باشه. خب این بسیار نکته مهمیه. چند تا کلمه نوشتیم، ریشه یابی. پس یکی از کارهایی که من باید انجام بدم، یک، ریشه یابی این اوصاف تو خودمه. آقای هزار ناراحت نشی، سرچ کن اوصاف ریشه‌ای داری؟ یه دونه صفت ریشه‌ای داری؟ این خیلی مهمه. من تو بچه‌م اوصاف یه دونه صفت ریشه‌ای درست کردم، صفت ریشه‌ای. ببینید فرهنگ ما ایرانی ها یکی از ویژگی هاشون رفتارهای هندونه است. یعنی چی؟ میخوایم زود به نتیجه برسیم. شخصیت های هورمونی، رفتارهای آماسی، بنگاه های زود بازده. منظورمه جان شخصیت‌های فست فودی شخصیت ما ایرانی هاست، استثناءش که شما دارم غالب جامعهمو میگم دیگه، زود می‌خوایم متورم شه اون محصول ما. اما کار تربیتی اینجوری نیست. گفت آن گل بود که پرتوان زد. کار تربیتی که یه روز دو روز باید روش کار کرد، ریشه ای ایجاد کرد. پس من اختیار میکنم اون صفت رو در خودم ایجاد میکنم. یکی از کارهای مهم واقعا، من اگر دوستان درباره بحث شیرین خواستگاری سوال بکنن، میگم بچه ها برید دنبال اوصاف ریشه ای اون دختر خانم، اوصاف ریشه ای اون آقا پسر، اوصاف، الان مثال میزنم، اوصاف ریشه‌ای یه انسان یعنی حق الناس. مثلا یه آدمی که حق الناس واسش مهم باشه، این وصف ریشه‌ایه. واسش آدم مهمه، حق آدم هم مهمه. با این پسر میشه ازدواج کرد، با این دختر میشه ازدواج کرد، چون واسش حق الناس. این یادتون باشه، قرار شد من یقین کنم اینجوری انا حد زدم و احتمال دادم و رفتیم مشاوره تست گفته مازلو اینجوری، اینا نیست. این که راه های یقینش چیه بحث الان ما هم نیست. اما حق و ناس یه ریشه است، یه ابرصفته که اختیار اگر بکنم واسم حق و ناس مهم باشه، فنتظروا منه اخواتها، دیگر چیزها از وجود او امید میره. نه اهل نماز بودن صفت ریشه ای نیست. ببخشید، آها ببینید، چون برادرم این نکته رو بگیم، آیه قرآن چی بود کسی یادش میاد؟ آفرین. ببینید، نفرمود که چیز، آفرین، باریکالا. ببین دو تا کلمه ببینید که فرمایش دوستمونه، یکی فرمود ان صلات تنها عن الفحشاء. این صلات یه الف و لام داره، یه تی اچ ای داره تو این کلمه، تی اچ ای اضافه شده بهش. نفرمود صلات تنها عن الف، نماز باز میداره. نه اتفاقا چه بسیار نماز خوانهایی که استاد فحشا و منکرن. آفنی ویل للمصلین، جبران نوح هفته پیش شده الحمدلله. بعد بله الحمدلله جاتون هم عوض کردین خودش. بله وا، این چه نمازیه که هم تنها عن الفحشاء والمنکر، هم وای بر نمازگزاران. چیش فرق میکنه؟ صلات فرق میکنه. و نکته مهمی که ایشون فرمودن، ما یه قرائت و صلات داریم، این تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، یه اقامت و صلات داریم، اون صفت ابر مفهومه، ابر صفته، صفت یکی کسی که اقامه نماز میکنه. تو تمام زیارات ما به اهل بیت میگیم اشهد و انک قد اقمت، نگه قد قرأت الصلات. از قرائت صلات قراره به اقامه صلات برسیم، که حالا چیه بحثش الان نیست. نه نماز خواندن صرف این نیست اصلا، حداقل تو جامعه الان نیست. آره جان، بله. آها اون باز ببینید قصه نسبه اون آدم است، اون آدم کی بود، واقعا نماز میخوند، نگاهش چی بود، عقیدش چی بود، منظورم اینه. این قصه چند تا از این ابر صفت ها من بنویسم که یه خود ذهنون باز شه. این که این ابر اوصاف چیه، خود خدا مشخص میکنه، حجت خدا مشخص میکنه. ببینید شما کلمات اخلاقی اهل بیت رو که میگردید اینا هی توش تکرار میشه. یک، صدق الحدیث. عجیبه والا، صدق الحدیث یه ابر صفت اخلاقیه. یکی از بانوان ترجمه کنه صدق الحدیث رو. چی؟ آها ببین، یه بار میگیم فلانی اهل الحدیث و صدقه، یعنی هر چی میگه، خبر که میده ایران و وز دوهی شدن، راست میگه. این راست داره حرف میزنه. اما صدق الحدیث جان، حدیث یعنی صدق الحدیث یعنی راست بودن. این سخته. میتونم من صدق راست بگم، راست نباشم. تو فکرم راست نباشم، تو قلبم راست نباشم، تو روحم راست نباشم، اما تو کلماتم راستم. چون مشما شما زود میگیری، نمیخوام که اینجا، اما تو دلم اصلا راست نیستم. راست بودنه یه انسانی که راسته، حقیقته، یه انسان زلال، یه انسانی که توش غل و قش نیست، بیشیل پیله، این ابر صفت اخلاقیه. آفرین، این صدقه هم راستیشونه، درستیشونه، پایکاریشونه. دقیق فرمودید. پس دیگهش صدق الحدیثه که کاملا همونی که شما فرمودید. از این جور موارد فراوان در فراوان ما داریم. حق الناس بسیار صفت مهمیه. ببین اینو من ریش سازی، ریش یابی، یعنی بگردم در من چه ریشه های اخلاقی وجود داره، چه ریشه های اصلی وجود داره، از اون طرف ریشه ها رو بسازم در خودم، یعنی در بین این اوصاف اخلاقی من به دنبال اوصاف اخلاقی دکوری نباشم، اوصاف اخلاقی ریشه ای. یه صفت اخلاقی ریشه ای صد شرف داره به صدها صفت اخلاقی دکوری فرعی. فرعی به این معنا که روی هیچ بیسی سازگار نیست، هر لحظه احتمال تغییرش هست دیگه. یه نکته بگم، اوصاف اخلاقی ریشه ای آن و مکان نداره. Anybody, anywhere, anytime. همیشه اون صفت اخلاقی هست. قبل ازدواج نداره، از این خونه به این خونه نداره، امتیاز بده امتیاز، این آدم همینه، این آدم اینطوریه که بهش میگیم اخلاق ریشه ای. امیرالمومنین فرمود اگه یه آدمی یه خله رائقه ریشه ای داشت، شبیه ها و نظائرش رو ازش امید ببر. برگر رو بگردونید. بله خانم. چرا دیگه؟ به شدت فرمایش ایشون، اگر توی صدا برای دوستان مجاز نرسید تکرار بکنم. ببینید، آیا من خب تلاش میکنم، من مامان، من جامعه، من معلم آموزگار، بچه‌ام رو توی بستر تربیتی رشدش بدم، بعد اون پر در میاره میره دیگه، از یه دوره‌هایی میره خودشه، بعد تو اون دوره‌ها آیا اختیار او به تربیت من نقش و ربط داری؟ ربطی نداره اصلا. جوابش چیه؟ به شدت ربط داره. اصولا من نوع تربیتی که کردم رو اختیار او اثر میذاره. من مادر تو دوره‌ای که اون بچه عبد من بود، سید من بود، وزیر من بود، همون بحثی که همتون بلدید، به او آموختم نحوه اختیار کردن رو. یعنی او بستر اختیار رو توی خونه پدر و مادرش آموخته. بله بله. چرا این نه اون؟ ببینید، من یه مثال واضح براتون بزنم. به این مثال هم لطفاً توجه کنید، مثال مهمیه. حالا امیدوارم شما هم از این مثال خوشتون بیاد، بدتون حداقل نیاد. ببینید، اگر یه دفعه یه دختر خانم نوجوانی، یه پسر نوجوانی به مامانش گفت که تقصیر خودته، تو اگر روز اول جواب بابا رو داده بودی، یکی میگفت ده تا میگفتی، هی قورت نمیدادی، الان اینجور پرو نمیشد. بعض جوقات میشنم این حرفا دیگه درسته؟ بعد مامان چی میگه؟ کاش قبلنا به همه کسی میگفت اینا رو، جوان بودم، خام بودم. نه. یعنی چی؟ یعنی راست میگی تو، حق با تو، اما الان دیگه بله دیگه تیر از کمان در رفته. اما اگر مامان اینجا به بچه بگه، به دختر یا پسرش، عزیزم من با خدا معامله کردم، من چیزی از دست ندادم، اتفاقا من بردم، تو چرا فقط اینجا رو وجب میکنی؟ مگه فقط اینجاست؟ خدای متعال لحظه لحظه صبوری منو میدیده، میبید من دارم به او چی یاد میدم. چشماتو بشور، یه جور دیگه ببین، خوبی و بدی فقط اونی نیست که تو وزنش میکنی با اوزان این جامعه، یه چیزای دیگه هم. بعد شما با این فضا به او میآموزید، به قول خودتون سلکت کردن تو آینده رو. و تو اون پدرم همین جور، پدر همین طور، مادر همین طور، و امور از این دست. خب ببینید، ویژگی های ریشه، ریشه ویژگی هایی داره. یکیش اینه، اوصاف ریشه‌ای در طول زمان ماندگارند. ماندگاری اوصاف ریشه‌ای. ما هر وقت این دختر خانم رو دیدیم، این آقا رو دیدیم، این خانواده، اینا همیشه اینجوری هن. اینا همیشه اینجوری هن. یه نکته با نمک بگم، خیلی ها مثل من فکر میکنن از اوصاف ریشه ایشون اعتقاد به دین و خدا و پیغمبر و مذهب و ایناست. یه تکون و ارتعاش که میاد میریزیم. من بعضی وقت به شوخی جدی میگم که تقریبا مثلا شهریور ماه ملائکه یکی از سختی هاشون جمع کردن ریزش های برگ درخت از کف خیابونه، چون نتایج کنکور اعلام میشه. کلی نذر کرده بودن، نیاز کرده بودن، با خدا عهد بسته بودن، یا شریف من لا شریف لا، خدا اگر امیر کبیر قبول بشم این کار میکنه. نمیشه. اولین شکی که میکنه تو چیه؟ خدا و پیغمبر و دین و همه چی همه چی همه چی. یعنی این صفت هر چی بود صفت ریشه‌ای نبود. این اوصاف هر چی بود صفت ریشه‌ای نبود. من به این قصه های این دو ماه کشورم هیچ کاری ندارم. اما وقتی از یکی میشنوم این اوصاف، این اتفاقات با تو دینداریش تردید میکنه، من یه سه نقطه میذارم. پس اصلا دیندار نبودم که یه همچین ارتعاشاتی دین منو میگیره. من کاری ندارم کی حق داره و بارسا راست میگفت، رئال راست میگفت، باید تشویق اینو بحث دیگه است، کلاس من اینا نیست. اما من یه حقی دارم بپرسم، وقتی یه ارتعاش و لرز شد دین تو حس میکنی؟ خب شریف قبول نشدی که نشد، به خدا چه ربطی داره؟ خدایا من که نذر کرده بودم با این دختر ازدواج، مگر نگفتم یا ایشون یا هیچ کس؟ اصلا دینداری من یه شکل دیگه است. ببینید وقتی که من به راحتی از این امور دست میکشم، پس معلوم ریشه ای نیست. اما اگه ریشه ای باشه چیه؟ آسمون زمین بیاد، زمین آسمون بیاد. این ریشه منه. سلامت قلبه انسان ریشه اخلاقی اوست، او به هیچ قیمتی تغییرش نمیده. حالا جامعه میخواد بپسندد نپسندد و امثال هم. از ویژگی های ریشه ماندگاری و ثباتش. همین امیرالمومنین جمله‌ای داره میفرماید آدم تو اوصاف ریشه‌ای باید اینجوری باشه، کل جبل راسخ. بعدش چیه؟ لا تحرکه العواصف. این جمله عجیب زیباست. تو اوصاف ریشه‌ای باید این کل جبل، نه مثل تپه، کل جبل. ما پس یه جبلایی داریم که راسخ نیست، کل جبل راسخ که لا تحرک و حل عواصف. عواصف یعنی چی؟ توفانها، تندرها، غرندگی توفانها. لا اونو حرکتش نمیده، نمیندازتش. خب این ویژگی اول اوصاف ریشه ایست. اوصاف ریشه‌ای ویژگی دیگه هم دارند. اوصاف ریشه‌ای با برنامه ریزی و سختی ثبات پیدا می کنند. اوصاف ریشه‌ای دکمه‌ای نیستن. من باشه از فردا تصمیم می گیرم حق الناس رو رعایت بکنم، نه، این کلی مقدمات پیش نیاز می خواد. یه فراینده، یعنی تکمه نیست. من اینگونه میخوام باشم، من از باش از فردا صدق الحدیث دارم، نه، این شوخیه. صدق الحدیث این فرایند میخواد، مقدمات میخواد، آمادگی میخواد، قلبم، روحم، فکرم، سامانه عقاب و ثواب بیاموزم، بعد این کارو انجام میدم. شماره که نه، اون فلش ها رو ببینید. ریشه های اخلاقی تو روایت ما زیاده. من 4 تاشو انتخاب کردم که چون احادیثش بلند بود ننوشتم. کسی که این توش باشه چی میشه، کسی که همیه صفت باشه این چی میشه. چند تاش ایده؟ 1، الخوف من الله. این خیلی عجیبه، کسی که از خدای متعال خوف داشته باشه. خوف یعنی چی؟ آره ببینید، ببینید اصلا خوف یعنی چی؟ آره بله، این کلمه فارسی خیلی کلمه قشنگیه. اینو به جای خوف استفاده کنیم تو این بحث، حداقل این کلمه. باید چی بخونیمش؟ آره بخونیم ابهت، درسته. حالا همون ابهت خودمون، اما ضبط درست ابهته. وقتی ابهت کسی منو میگیره، من نسبت به او خوف دارم. میدونی مثل کی؟ فرض کنید شما یه دانشجوی فیزیک هستید که یهو در کلاس باز میشه، پروفسور حسابی میاد تو، تو که فیزیک میشناسی، ابهت اون مثل یه آدم چرا میلرزی؟ نه این چیز تر، نه نه پروفسور حسابیه، خب باشه حسابیه که نه تو حسابی شناس نی، جان من خطا اینجاست، تو نمیشناسی آدم کیه. همیشه خوفیه پیش نیازی داره به نام چی؟ شناخت و آگاهی و فهم و شعور. اگه شناخت و فهم و آگاهی و شعور نباشه، آگاه و بهتن، لذا انما یخش الله من عبادهی چی؟ العلماء. انما یخش الله من عبادهی العلماء. این آیه رو کی ترجمه میکنی درست؟ آها، دانشمندان نه ساینتیست ها، کسی که خدا شناسه از خدا خوف داره. بله آفرین، درود خدا، خیلی لذیذ بود، درود خدا بر شما. آن کسی که خدا شناسه از خدا حساب میبره، نه ترس در برابر دیو، نه ترس در برابر جلاد، ترس در برابر خدای رحیم قدیر غفور و و و، همون ترسی که رسول خدا داره، ترسی که امام سجاد، این ترس چه ترسیه؟ اما چون تو فارسی میگیم ترس، این جنس رو باید چیز کنیم، مزه کنیم. این جنس فقط تو ابهت به دست، نمیدونم شما تو زندگیتون چقدر تجربه این ابهت، اگر در مقابلش که آگاهی باشه، آدم اینو لمسش میکنه. خیلی ممکنه یک انسان از ما دین خواسته که در مقابل پدر و مادرمون اینجوری باشی، خواسته، حالا نیستم دیگه، اما دین از ما خواسته که در مقابل بابات خائف باش، در مقابل مامانت خائف باش. به خاطر چی؟ به خاطر قدرتش، به خاطر حرمت و شوکتش. قدرت قدرت، بابا استکانم که میگیره اینجوری تفلی میلرزه، نه یه قدرت دیگه ای هست که عرش خدا رو میلرزونه. این قدرت در کنارش اون شوکت و حرمت در آدم خوف ایجاد میکنه، خوف از خدا. حالا اگر یک انسانی واقعا این گونه است، و گفتم فکر کنم خدمتتون اومده، خدمت امام مجتبی علیه السلام میگه که واسه دخترم خواستگار اومده به کدومشون بدم بچمو، فرمود اونی که از خدا خائف‌تره، اونی که از خدا بیشتر خوف داره. آقا جون واسه چی؟ مگه امام جماعت نمیخواد واسه بچم انتخاب شوهرت؟ باشه، این یک ابر صفته، صفت ریشه‌ایه. اون اگه از خدا خائف باشه، صدها صفت دیگه در دلش به وجود میاد، به وجود میاد. این جزء احادیث اساسی و بنیادی ماست ها. دو، ترک الغضب. از اون اوصاف ریشه‌ای ترک الغضب شمردن. ترک الغضب چی آقای معنا کنیم؟ آها ببینید، این منظور اون ترک خشم میگه توی روانشناسی میگیم نیست، مهار خشم نیست. آها، ترک الغضب، میدونید واسه چی ترک الغضب؟ ترک الغضب، نه تدبیر الغضب، یعنی غضبناک نشود. میدونید این حرفو به نظرم اینو اولین جلسه یا دومین جلسه خوندیم با هم، من کی غضب میکنم نسبت به شما؟ چون شما یه چیزی گفتی به من برخورده. آها آها، یه حد و اندازه‌ای واسه خودم، نظرم، خود خودم قائلم، اونی که شما گفتی، اونی که من میخوام نیست، من گلاویز میشم، من استکاک میکنم، من غضب میکنم. ترک الغضب معنای دیگش یعنی بالانس شدن خودت، متعادل شدن خودت، حد و اندازه خودتو فهمیدن. دیگه غضب واسه چی بکنم؟ واسه چی غضب بکنم؟ غضب یعنی غضب ناراحت نشدن نیست. غضب یعنی ریاکشن داشتن، غضب یعنی برخورد کردن. یه بار بله یه کسی به من بی‌حرمتی میکنه، من افسرده میشم، این غضب نیست. اما من میخوام تقاص بگیرم، میخوام برخورد کنم با طرف مقابل، این میشه ترک الغضب. خب چرا؟ همینه، همینه. ببینید شما قیز و کزمش کردید، نذاشتید برونداد پیدا کنه، غضبناک شدم. آقا جون جا هست بفرمایید. بله ببینید من قیز کردم، مثلا به هر چیزی قیز کردم، اما این قیزه رو کزمه، یعنی پوشوندمش، نذاشتم مثل اژدها سر بیاره بیرون، حمله کنه، پرخاش کنه و امثال. حالا یه آدمی که به تعبیر شو کزم قیز داشته باشه، ترک این آدم، خیلی باهاش میشه راحت ارتباط برقرار کرد. خیلی آدمی که نسبت به اون میشه پیوند. حالا این آدم اتفاق از اون ور غضبناک. خب سه رو هر کدوم باید وایساد، ما وقت نداریم. بله خانم بفرمایید. نه مدیریتش اون توهینه چیه، کیه، بعد من نسبت به او چه مسئولیتی دارم، اثر جواب من چیه؟ اتفاقا تابع هر کدوم کیس استادیا رفتارم فرق میکنه. نه من سنگ که نیستم، انسانم، دست کم ناراحت میشم، میخوام برخورد. اما برخورد من باید غضب نباشه. میدونید نمیفرماید برخورد نکن. میدونید من این نکته مهم بگم، ما تو دینمون انتقام نداریم. چی داریم؟ قصاص. قصاص بدی رو کی مشخص میکنه؟ فقط خود خدا مشخص میکنه. این خیلی نکته مهم. ما تو انتقام نداریم. واسه همین اگر یکی در حق من بدی کرد، اگه دست من باشه اونقدر در حقش بدی میکنم که دلم خنکش. تو دین میگه اصلا به دل دو من کاری ندارم. خطا کرده، این خطا توی منظومه عالم یک چیزی داره، وزن. ما برای اون وزنم چیز کردیم، معادل گذاشتیم. تازه تو دین قصاص داریم. تازه اگه خواستی قصاص کنی، اگر خواستی بگذری که اون بهتره. قصاص رو هم شارع مشخص میکنه، نه دق دلی من آروم بشه. این نکته مهمیه ها. ما انتقام نداریم، فقط یه نفر حق انتقام داره. کیه؟ خداوند. اسم خداوند منتقمه، ما که منتقم نیستیم که. بعد انتقام خدا توسط حجت الله انجام میگیره. منتقم المجرمین خدای متعال، ینتقم من المجرمین خدا. من و شما ینتقم من المجرمین نیستیم، چون هوامون میاد وسط، هوسمون میاد وسط، منافعمون میاد وسط، هزار اتفاق دیگه این وسط میفته. خب بفرمایید. آها آره قبول دارم. این از اون مسائل و مشکلات جدیه که اگر یک کسی اهل قضاوت دیگران شد، که یه بارم اینجا یک حدیثی خوندیم، یک سخنک کوچولو گفت که اصطلاحاً بهش میگیم اهل تعییر دیگران شد، هم قضاوت میکنه، هم لیبل میچسبونه، هم سرزنش میکنه، چی؟ و مصره که همینم هم که هست و لاغیر. ببین این آدم استران داره خدایی میکنه تو این جهت دیگه. به شدت قبول دارم با شما، موافقم که این بیچاره میکنه انسان رو. بعد ما دو تا واکنش باهاش داریم. یه بار اگه چیزی به اون نگوییم، او این کارو تلقیه به قبول میکنه، پس درسته. دیدی بی چیز نبود که من گفته، چیزکی بود که حرفی که بلدیم هممون دیگه. اما اینکه من چه مواجهه‌ای با او داشته باشم باز تابع اون کیسه. گاهی اوقات رها کردن او صد شرف داره به پرداختن به او. چرا؟ چون آدمی که نخواد تغییر کنه، شما باز خودتون اذیت میشید. این کلماتی مثل اینکه التکبر و مع المتکبر عباده، آقا همه چی گفت تکبر نه، چرا اینجا؟ چون این متکبره نمیخواد عوض شه. تو اگه هی بخوای باهاش گلاویت شی، هی ادیتش کنی، لاک غلط گیر، عمرم از بین میره، وجودم از بین میره، اتفاقا هی آسیب بشه. اینجا بهترین کار آیه قرآن یادتون چیه؟ و اذا خا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینجا سلام یعنی چی؟ بسته خدافز. سلام نکه سلام نکه به رحمت الله. سلام یعنی کات. سلام که باش، شما راست میگی، موفق باشه انشالله. سلام یعنی تو خوبی. سلام یعنی این که رهاش کنید. تو درست میگی، آره، یعنی تو همین به پیغمبرش و اعرض عن المشرهاشون کن، یعنی اما یه جایی یه آدمیه شما احتمال میدید این یه رخنه و روزنی واسه اصلاح داره، اونجا وقت بذارم، جون بذارم، کار کنم. اما به محض اینکه احساس کردم سنگواره است، ابدا. این آیه قرآن چقدر عجیبه. حالا من و شما که من و شما این میفرماید تو مشرکین کسانی بودن اینا اصلا نمیخواستن عوضشن، میدونستن اگر کلام آقا رسول خدا بهشون بخوره اینا حالشون خوب میشه. میومدن دوروبر خانه خدا میچرخیدن، آقا رسول خدا قرآن میخوند، اما یجعلون اصابعهم فی آذانهم. ایشون اسمش هست انموله، یعنی بند انگشت. ایشون هستن انگشت. قرآن نمیگه بند انگشت، من بند انگشتم رو تو گوشم میکنم دیگه. میگه اینقدر فشار میدادن انگار تمام انگشتشون توی گوششون بود که هیچ کلام، یعنی تو نمیخوام عوض شم. تو چیکار داری هستن؟ دیدید چیکار دارید؟ یک کتاب هست بخونیدش، بامزه است. پدر این آقای شبیری زنجانی، آیت الله شبیری زنجانی، نوشتن خدا ایشون رو حفظ کنه و پدرش رو رحمت کنه. اسم کتابشون هست، خیلی کتاب لذیذیه، الکلام یجر الکلام. کتاب عرب، اسمش عربی هم خودش فارسی، همش قصه است، یعنی حرف حرف میاره. از کلام یند میخیزد سخن، همش قصه. قصه مشاعره است، یعنی قصه با هر چی تموم میشه قصه بعدی با اون حرف شروع میشه. کتاب با نمکیه. اونجا نقل میکنه ایشون، میگه زمان رضا شاه از یه دونه چه میدونم پاسگاه مرزی فلان جای کشور ما که موقع باروت و اینا قاچاق بود و اینا، یه پیرمرد افغان با ریش بلند رو بچهای پاسگاه گرفتن که توی خورجین الاغش پر باروت بود. باروت چه رنگیه؟ نارنجی رنگه. حتی باروت اون موقع نارنجی رنگ بود، نمیدونم باروت که ما دیدیم نارنجی بود، نمیدونم شما چی دیدید. توی خورجین الاغش پر باروت نارنجی رنگ بود. بعد بچهای پاسگاه میگیرنش، میگن که پدر جان چیه اینا؟ میگه که سیادونه است. سیادونه است؟ بله سیادونه است. میگه که عزیزم این نارنجیه. میگه نه عزیزم سیادونه است، سیادونه است. میگه سیادونه است، بله سیادونه است. اینا سرباز سیادونه رو برمیداره، کف دست با یه کبریت میزنه، سیادونه ها منفجر میشه، این ریشاش میسوزه، از حال میره. حال که میاد میگه گفت سرکار نگفتم سیادونه است؟ شما چی کار میخواهید بکنید دیگه؟ هیچ کار نمیتونید بکنید. سیادونه است، راست میگه سیادونه است. ما داریم آدمای اینجوری ها، شما بالا میری پای میره، نگفتم سیادونه است. این تیپ آدما اصطلاحاً آدمایی هستن که تو روانشناسی بهشون میگیم رابطه من با اونا قرار گرفتن توی خیابونه بدون پیاده‌روه. هر کاری بگم تصادف میکنم، بشینم ماشینم میزنه، وایسم میزنه، بخواب میزنه، هر کاری بقصد اینجا. جان بهترین کار همون خداحافظیه. نه، این که اون آدم کیه خیلی مهمه، خیلی مهمه. بله الان بله، این که اون شخصیت ممکنه اصلا من نخوام اونو، نتونم اونو کنار بذارم. ببخشید راحت بگم، اگه مامانم اینجوری بود، مامانمه، مجبورم اینجا چه کنم؟ صبوری کن، صبوری کن، صبوری کن، هی کاکتوس قورت بده کاکتوس. زمانی که مجردی، یعنی این که اون آدم کیه الان بحث ما این نیستا، این موضوع دقیقاً بر اساس اون فرمایش که ایشون می‌فرمودن، من نگاه هم یه آدمیه که توی این کانتکست نیست، یه آدمی که تو نوک سله رحم با من نیست. اما قبول دارم بعضی از افراد هستن که نمیتونن باش این فضا داشته باشن. بعدیش ریشه های اخلاقی، یکی از دیگر ریشه های اخلاقی حسن خلقه. حسن خلقه. چقدر این آیه این کلام عجیبه. باز تو بحث ازدواج فرمود امام رضا علیه السلام اگه یه پسری آمد خواستگاری دخترتون، شما دو تا از ویژگی های او رو تایید کردید، فزوجو، اون دو تا چیه؟ عقله و خلقه، فزوجو. این ریشه است، یعنی شعورشو و اخلاقشو، یعنی تزویج کن. میدونی تزویج کنی یعنی چی؟ یعنی که این دختر با او خوشبخت میشه، به فلاح میرسه. یه آدمی که عقل داره بر اساس عقلش متدین هم خواهد شد، وقتی اخلاق داره بر اساس عقلش ارتباط سالم هم خواهد داشت. ببخشید من یه نکته به خودم بگم، شماها به حال من گریه کنید. من اومدم دین و واسه خودم همون جوری که دوست داشتم معنا کردم، پرگا رو برداشتم گفتم من این شعاعش رو بالا پایین میکنم. نه آقا، این دایره رو من اینجا میکشم، اینجوری میکشم. میدونید اون قصه خاطرتون هست، گفتن یه کسی تو خواب بهش گفتن خدای من گنج میخوام. تو عالم رویا گفتن یه تیر و کمون بخر، برو فلانجا وایسا، بنداز هر جا افتاد بکن، گنج اونجاست. رفت و تیر و کمون خرید و تو اون بیابونی گفتن رفت وایساد و تیر و گذاشت تو چله و کشید و ده هامت رفت، کند خبری نشد. گفت کم کشتم حتما دیگه. اومد دوباره وایساد و کشید و چند متر جلوتر، تا شب هی کند خبری نشد. برگشت خونه، باز تو عالم رؤیا اعتراض کرد، خدای مگه نگفتی اینجوری کن پیدا میکنی؟ بهش گفتن ما چی گفتیم؟ گفتیم یه تیر و کمون بخر، برو اونجا وایسا، بنداز هر جا افتاد بکن، گنج اونجاست. کی گفت بکش و بنداز؟ این بکشو کی به تو گفت؟ من تو دین خدا بکش و مکش درست کردم؟ نه خب درسته، قربان امام رضا، اما خب خانواده ما هم های دکتر بالاخره رسمی اسمی تو این شهر داره. بله این پسری که آمده راست میگی، هم عقلش خوبه، هم شعورش خوبه، هم دین و اخلاقش، اما خب به ما نمیخوره های دکتر. اینا به کش و مکشه، هی بعد میکشم. آها این آقا پسر، بعد اصول و فرع رو جابجا میکنم، میشه یه قیافه دیگه ازدواجای ما. یعنی من دین خدا رو بر اساس کش و مکش خودم بالا پایین میکنم دیگه. بیا سراغ بحث بعدی، تقوا. انشالله عمری داشته باشیم یه بار درباره تقوا مفصل صحبت میکنیم. تقوا رو سریع ترجمه کنم یعنی چی. تقوا که ابر مفهوم دینیست، از اون اوصاف ریشه ایه. تقوا یعنی شناختن وظایفم، انجام وظایفم طبق رضایت خدایمون، میشه تقوا. من مامانم، تقوای یه مامان با تقوای یه مامان بزرگ فرق میکنه. تقوای یه تقوای مشترک داریم که خب مال هممونه، میدونیم یعنی چی معناش. اما تقوای پستای خاص، تقوای من اینجوری مثال بزنم، یه طبیب متخصص قلب، حالا با فاصله چند ماه نوبت گرفتن بیماران، پشت اتاقش هم شلوغ، یهو آقای منشی میگه که نه تشریف نبرید داخل. چرا؟ وقت نماز. آقای دکتر مقید به نماز هست. عجب. خب میبینی خدای 20 دقیقه 25 دقیقه صدای ناله میاد، چی شده خانم منشی؟ نه آقای دکتر مقیدن دعای کمیل هم شبهای جمعه قرائت بفرماید. خدای باز دوباره صدای وزوز میاد، آی تو چیزی؟ نه آی تو برای مرحوم مادر، اجداد، بیوارث. این تقوا هست یا نیست؟ این عین بی‌تقواییه. داره قرآن میخونه بی‌تقوایی میکنه. تقوا شناختن وظیفه، انجام وظیفه طبق نظر خدای متعال. اینقدر من تو زندگی این تقواها کش و مکش درست کردم، این تقواست، اون تقواست، اینجوری و امثاله. خیلی خوب، بیا صفحه 3 چند تا سخن لذیذ بخونیم از کلمات مولا امیرالمومنین. خیلی کلمات عجیبی است این کلماتی که الان میخونیم، از دل همین سخن الان عرض میکنم. کلام مولا علی رو ببینید، در کتاب عزیز کافی است این کلامی که با هم میخونیم. قال امیرالمومنین علیه السلام من استحکمت لی فیه خصلتون، اون بود خلتون، این شد خصلتون، یعنی یه بار دیگه آقا این کلامو فرموده، من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر احتملته علیها. همینجا میخوام وایسین فعلا. سه تا قسمت داشت، من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر احتملته علیها. یه خورده مکس کنیم ترجمه کنیم. یقین از کجا آوردی خانوم؟ آره دیگه. چی؟ دیگه چی ترجمه دارید؟ خوبه. این لی یعنی چی اینجا؟ لی آفرین باریکالله. هر کی واسه من اثبات کرد، هر کی رو میز واسه من علی گذاشت، چی؟ یه خصلتی از خصال خوب. اگه من یقین کردم یه آدمی یه صفت خوب داره، از چی؟ خصلتون من خصال الخیر، یعنی ما یه پکی از خصال خیر داریم. اگه یکی به من اثبات کرد یه دونه از این صفتهای خوب داره، احتملته علیها. اینو بگید یعنی چی؟ خوبه. احتمله یعنی چی؟ احتمله یحتملو احتمال. آها، ما یه احتمال تو عربی داریم که به معنی احتمال تو فارسی نیست. یه تحمل تو عربی داریم. احتمال تو عربی یعنی چی؟ نصف العاقل الاحتمال و نصفه التقافل. احتمال تو عربی یعنی آره صبر کردن، یه چیز رو با خودم حمل کردن، یه چیز رو با خودم بردن. اگر یه کسی واسه من اثبات کنه یه صفت اخلاقی خوب داره، من میپذیرمش، من با خودم میبرمش، من قبولش میکنم، من در آغوش میکشمش. وقت تفر تو فقد ما سواها، و اون نداشته هاشم ندید میگیرم. اما یکی باید یه صفت اخلاقی خوب رو میز بذاری واسه من. میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا این درخت رو حق نداری قطع کنی، ببین فلان گوشش داره یواش یواش جوونه میزنه، بابا این بیشترش خشک. نه نه نه، احتمال این که دوباره برگرده هست، چون ریشه و یه دونه سر زده. یعنی یه دونه سر زده من نشون بده شما، یعنی باید نشون بدم یه جایی داره سر میزنه این گل، این نهال، این جوونه. باشه، بقیه زردی ها رو من وقت تفرت و ندید میگیرم. حالا دقت کنید عزیزان، چقدر این جمله امیرالمومنین عجیبه. اما ولا اقتفر فقد عقل ولا دین. الله اکبر. از بانوانمون این بار ترجمه کنید یه بار دیگه. آره گفتم ندید میگیرم، اما استثناء داره. عقل و دین نه، عقل و دین نه. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه کسی به من میخواد اثبات کنه من انسان دارای حسن خلقیم، من حق و ناس رعایت میکنم، میخواد اثبات کنه. اما آدم بیشعوری هستم. بیشعوری گفتیم اینجا وصفه، فحش نیست، یعنی عقل ندارم. امیرون میگه نه، این قبول نیست، چون انسان بیشعور نمیتواند حسن خلق داشته باشه. انسان بیشعور نمیتواند رعایت حق و ناس بکنه، چون رعایت حق و ناس شعور میخواست. چون ممکنه تو یه چیزی رو میخوای رعایت بکنی، یه چیزی رو ذبح میکنی میخوای اون رعایت بکنی. حق و ناس تنظیم اولویت هاست. تو میخوای حسن خلق داشته باشی، تبدیل میشه به دوسری خور. حسن خلق داشته باش، نه ذلیل باش. یعنی برای داشتن اوصاف اخلاقی شعور لازمه. نمیتونی بگی آقا من این صفت اخلاقی رو دارم، دو تا چیز فقط ندارم، شعور و دین. آقا محبت، اما ولا اقتفر رو چشم پوشی نمی کنم از نداشتن عقل و دین. چرا فدای تو؟ لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. یکی از آقایون عزیز ترجمه کنه. دقت کنید آقایون، ترجمه کنید. یعنی چی؟ یعنی من از او در امان نیستم. نیست؟ اونی که دین نداره مفارق، امنیت هم برای من نخواهد داشت. گفت من فقط از یک کسی میترسم، از اونی که از خدا نمیترسه. من از او خیلی میترسم. آره بله، اونی که دین نداره مفارق، امان هم از او میره، من در امان نیستم. فلا یتحنع به حیات مع مخافه. مگه میشه با ترس تو ارتباط با کسی زندگی کرد؟ همش از یه آدمی من بترسم بخواد کنار من باشه، با او زندگی بکنم. پس برای اینکه در کنار او من نترسم دین لازمه. دو، و فقد العقل. این جمله امیرالمومنین عجیبه والا. رو دین آقا منبر رفته توضیح، اما درباره عقل. و اما فقد العقل فقد الحیات، اونی هم که شعور نداره چی نداره؟ آفرین، زنده نیست. ولا یقاس الا بالاموات. اینو فقط باید با مردگان قیاسش کرد. تو نگاه امیرالمومنین عقل اولویت داره نسبت به دین. و فقد العقل فقد الحیات، عقلم نداشته باشه که دیگه زنده نیست. ولا یقاس الا بالاموات. از فقط مثل اموات میمونه. یه سوال، چرا مثل اموات میمونه؟ چرا تشبیه کرده به اموات امیرالمومنین اینجا؟ دیگه چی؟ یه خورده فکر کنید جان. روش خوبه، تو ارتباطم با من داره صحبت میکنه ها. اگه یکی یه صفت اخلاقی، قصه این بود، یکی یه صفت اخلاقی خوب رو میز واسه من بذاره اثبات کنه، من قبولش میکنم، بدیاش هم فقط نادیده میگیرم. مگه دو صفت اخلاقی؟ عقل و دین. همه چی؟ نه میگم چرا میگم مثل اموات میمونه. هیچی نداره در واقع، نداره. درسته، کاملا درسته. اما بگی چرا اموات؟ آها خیلی خوب، همه آها همه نکاتی که فرمودید درسته. ببینید، اونی که شعور و عقل نداره در نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه، من ممنوع از هر نوع ارتباطی با او هستم. هر نوع ارتباطی، حتی با او دشمنی هم نباید بکنم، چون شعور نداره. دوستی هم او نه بیگانه منه، نه آشنای منه، نه دشمن منه، نه دوست و صدیق عزیز منه، نه باهاش وقتی به تعبیر خودتون اصلا نیست، اصلا من اونو معدوم میدونم. این تحقیر اموات نیستا، اموات تو جای خودشون خوبن، اما یه میتی که بخواد تو این دنیا زندگی بکنه به چه درد من میخوره؟ هیچ. یعنی ما میگیم این آدم دشمن منه، من تکلیفم باش مشخص، دشمنی میکنه، مدیریت میکنم، جوابشو میدم، پاسداری میکنم، این دوست منه این، اما یه میت تو هیچ کدوم این طبقات جا نمیشه، چون او از خودش هیچ. خیلی تشبیه عجیبه. ولا یقاس الا بالاموات. نه نیست، اتفاقا حالا بحثای عقل رو که پیگیری میفرمایید، اما این بی عقلی رو شما تو اعمال من باید پیدا کنید. یعنی عقل عملیه، نه اینکه ممکنه ایشون بهترین دانشجوی کشورم باشه اما بی عقل و نگاه علی باشه سلام الله علیه. بی شعوری رو دانشگاه کاور نمیکنه، بی شعوری رو کتاب نوشتن کاور نمیکنه. بی شعوری یک مرضی است که اگه به جان من بیاد تو اعمال من شما میبینید. یعنی شما منو تو عمل، این هزار آدم با شعوری نیست، اعمالش نشون میده. یعنی از کوزه همان برون تراود که دروس، یعنی کوزه بیشعوری ترشحاتش کاملا معلومه، کوزه باشعوری ترشحاتش معلومه. بحث ما این نیست. اما من از همه تون خواهران عزیزم، برادران عزیزم تمنا میکنم ویژگی های عقل رو ببینید. یعنی تا هستیم جز این انباد ویژگی عقل رو ببینید. اصلا عقل داشته باشید قیافه من چی؟ قیافه اعمالم چی جوری میشه؟ بعد ممکنه یه چیزایی باشه که من احتمال حساب نکرده بودم اینا تو خودم، که اینا ویژگی چیزه عقل. اصلا خیلی این بحث. بعد پدر و مادران عزیزمون رو بچه هامون بچه های عاقل تربیت میکنه، خب ویژگیشون درسته؟ چون تو نگاه خدا عقل بعد این آثار رو در من به وجود بیاره دیگه. دونید یه بحث کوچولوی هفت جلسه ای من دارم به نام بیشعوری از روایات و کلام اهل بیت. ببینیدش بد نیست. آدم اتفاقا من میخوام میگم بدون سراغ بیشعوری بهتر از عقله. ببخشید من چون به آینه بیشتر نگاه میکنم اینو در خودم بیشتر میبینم که درگیرترم. یعنی گفت تعرف الاشیاء به ازدادها، من اگر مرض رو بشناسم سلامتی رو میشناسم، اوصاف بیشعوری و بیشعوران رو بشناسم. ای عجب ایناست. اولا که دیگه جا نمیخورم تا میگن بیشعور. آقا نفر هست دیگه، اینا 1 2 3 4 5 اینجوری همینه. یک من اینو خیلی دوستم، این وصف خیلی دوست دارم. آدم بیشعور که تو عربی میشه چی معناش؟ احمق. احمق یعنی بیشعور. آدم بیشعور یکی از ویژگی‌هاش اینه وقتی دو تا کار دینی انجام میده ینتظر الوحی. چرا خندیدیم؟ چرا خندیدیم؟ بچه این در اومد. آره. میدونید چه؟ من میرم 40 بعد خدایا الحمدلله که من این قصتون رفتم. بعد میرم 40 و سید الشهدا و دیگه وجبم که میکنم و یعنی دعاها رو هم که دیگه خدایا بالاخره اونا که باید داد بزنن که خب آدم های دیگه ما که اصلا الحمدلله یهو توقع دارم که اتفاقاتی تو این عالم اعجازهایی ایتس اواو خدایا که بله هیچ اشکال نداره. نه نه این که خیلی خدا ستونا رو میگید اون اشکال نداره. خدایا ممنونتم که به من لطف کردی تو، من این کار خوب انجام دادم، این که من نبودم که. ببین یکی از راهاش اینه خدایا من نبودم، اگه لطف تو نبود که. اما وقتی شدم بالون از بالا به شماها نگاه کردم یه راحتتون کنم، شما از اجازه میرید پایین سوار تاکسی و ماشین و هر چی میشید یه دفعه به آدمای دور و بر ما کجا بودیم اینا. نه خدای شکرت خود بیچاره شدم دیگه، بیچاره شدم من. و اوساس شیطون تو این موضوعات اوساست. یعنی ینتظر الوحی دیگه، یعنی یه دهج و بلاغه میگم یا امیرالمومنین بالاخره کجایی که بله این قصه قصه و امثالهم و امثالهم خیلی مهم. بله بفهمید خانم شی خانوم. دین توی اینجا به حد در واقع شاید حد اقلش همون خدا ترسی باش. من یه موجودی به نام خدا رو تو زندگیم قبول دارم، نه اینکه لزوما شیعه باشه. من یه مسیحی خدا ترس باش میتونم ارتباط برقرار کنم. من یه آدمی که اصلا مسلمان نیست اما به خدا اعتقاد داره، نه خدای انتزاعی فکری ها، نه او خدا رو تو زندگیش محور قرار میده. خدا نمیپسنده این کار، من این کار رو نمی کنم. میدونید این میشه دین. آها این تو جامعه هم نه، حالا دیگه اون ژاپنی ها که اون دفعه قبل گفتیم الان دیگه خودمونی ها، یعنی الان تو کشورمون اینا این قصه هست، قبلا هم بود. من روی نکته مهمی ایشون تا از بین نرفته این بحث بگم که با همین تمام کنیم بحثمونو. نکته اینش نکته مهمیه، هم قدیم درگیرش بودیم و هم الان جدیدتر بیشترتر. خب یعنی با یه تیپی ما تو کشور عزیزمون مواجهیم که او پایبندی به هیچ چیزی از شعائر و دیانات و مذهبی که شماها معتقدید نداره، حتی گاردم داره. خب من دارم فرضو میگم، ببینید فرضم درست یا نه، اما میگه من امور انسانی رعایت میکنم، پایبندم، حق الناس، حق حتی حق حیوان و و و و امثالهم. من اولا هیچ قضاوتی او رو نمی کنم چون حق این کار رو ندارم، خودش می دونه و خدای متعال. خب خیلی موارد به همه چی معتقده، اتفاقا از من دلش پره، داره سر من خالی می کنه، اتفاقا معتقدی هم هست، اما فرض کن اینجوری هم باشه، یعنی معتقد نیست. سوال من اینه، من می خوام باهاش چه پیوندی برقرار کنم؟ هیچگاه با این آدم پیوندهایی برقرار نکنید که ملک و ملکوتتون با هم درگیر این پیوند. دقیقا چی گفتم؟ من و شما یه پیوندایی با هم، مثل پیوند ازدواج، پیوند ازدواج که ملک نیست که، مال اینجا نیست که، اینجا و اونجاست. این که من با چه دختری با چه پسری ازدواج کنم هم اینجا و هم آخرت منو تنظیم میکنه. پس من توی این جور انتخاب ها هرگز با این عزیزان پیوند برقرار نمی کنم، چون او به هیچ وجه مثلا به اونجا معتقد نیست. میگه اینا همش ساخت و پرداخته آخوندهاست، درسته؟ اصلا قیامتی نیست، بهش اعمال توست، اما پایبند به امور انسانیه. من اموری که، ببین نکته مهمی میگم، اموری که یقین دارم جنبه ملکوتی داره یا احتمال میدم جنبه ملکوتی هم داشته باشه، با این عزیزان برقرار نمیکنم، چون آدم زرنگی هستم، نمیخوام برم تناب کسی که او به این. اما تو دیگر ارتباطات انسانی، ایشون میتونه شریک بازار شما باشه، عالی هم هست، دوست غیر صمیمی به اون معنای شما باشه، عالی هم هست، یعنی رابطه هایی رو من باهاش برقرار کنم که پای دین وسط نمیاد اما من ازش آسیب نمیخورم، او چوب نمیزنه، او خائن نیست و و و و مسائل از این دست. یعنی من باید تو نحوه ارتباطم با او، تعاملم با او پیوند خوب برقرار کنم. مثال بزنم براتون، ماشینم خراب میشه، واسم مهم نیست که ببرم پیش یه تعمیرگاهی که نماز شبم میخونه، تو اربعین میری زیارت، آقا یا نمیری؟ نه، من میخوام تو وقتی که من نیستم جنسی از اونجا سرقت نکنی، چیزی جابجا نکنی. توی این جور پیوندها با این تیپ حتما مرتبط باشید، هیچ اشکال نداره. من حتی نکته با نمک بهتون بگم، از امام میپرسن که آقا من توی کشوری زندگی میکنم، امیرالمومنین سلام الله علیه، اصلا مسلمان نیست اونجا، اصلا مسلمان نیست اونجا، خب منم که تو قهار نمیتونم باشم که، چیکار کنم توی کشوری که همه لایکن؟ مثلا عرض کنم خدمت شما که هیچ متدینی نداریم، مسیح اهل کتاب نداریم، با چیکار کنم؟ حضرت نفرمود که خب بالاخره صبوری کن، نه نه، فرمود علیکم به اهل المروعات، همون مروات بنویسید، مروات بخونید. کسی میگه معناش یعنی چی؟ آفرین، باریکالله. اونایی که جوان مردی صفت زن و مرد نیست، صفت انسانه. آدم جوان مرد یعنی میتونه لایق باشه، جوان مرد باشه، آزاده باشه. سید الشهدا همین رو فرمود دیگه اون روز، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان و ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد ولکن کونوا احرارا فی دنیاکم هذه. من که تو نه تو دین ده نه خدا، اما حداقل انسان باش، شرافت داشته باش. من با یه آدمی که شرافت داره به اون معنای مروات میتونم کلی پیوندای این دنیایی برقرار کنم. اما ابدا یه قصه بگم، بفرمایید. آره. بله 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 همینطوره. شما تو زیارت عاشورا 4 سطح دارید که متأسفانه توجه بهش نمی‌کنیم. یه جایی میگیم من نسبت به آدما این ریختیم، ولی لمن والاکم، اون ور چیه؟ عدو لمن عدو، اینا هر کدوم تیپن. سه، سلم لمن سالمکم، این خیلی نکته مهمه، این تیپن. الان ما تو کشورمون از این تیپا زیاد داریم. او اعتقادات منو اصلا نداره ها، نه امام حسین منو قبول داره، نه امام زمان، نه دین، نه اربعین، اما کاری هم به دین من نداره. سلمه، سلم یعنی عدم محاربه جان. آره من مثلا بهش در صلحم، ارتباط عادی و باهاش دارم، کاری به دین نداریم. این وسط یه قصه بگم تمام کنیم. یکی از اصحاب امام صادق اسمش هشامه، پارچه فروش مشهوری بود، توی بیزینس بزرگی هم داشت. شریک بازارش کیه؟ عبازیه، یعنی بزرگ اهل خوارج اون دوره، یعنی امیرالمومنین قبول چه برسه امام صادقو. اما با هم توی یه مغازه تا آخر عمر کار کردن. جا تموم شد قصه. این آدم از فاطمه دختر هشام خواستگاری میکنه. تا حالا تو بازار رابطه کجا بود؟ ملک بود. اما بعد تا میشه خواستگاری، قصه ملکی نیست. یه کلام میگه، لا ان مؤمنتون، نه حرفش رو نزنی یا دختر من مؤمن است، من بچه تو رو مؤمن نمیدونم، انسان میدونم. برای رابطه ازدواج انسانیت کافی نیست، ایمان شرط. چی؟ نه شما یه شریک کاری میخواید انتخاب کنید، یک توافقی میکنید دیگه، بر اساس اون دایره یه توافقی میفرمایید. یه بار میفرمایید من تو آپشنایی که دارم آپشن دیندار متعهد این انتخاب کن. میفهمید آقا نه من تو رشته خودم یه آدمی انتخاب پیدا کردم، متخصص متعهد همه چی بلده، اما به خدا اشکال نداره کارتون انجام بدید. اون برای بحث دیگه است، تو ریز مسائل فقهیش اون آدم کی باشه. نه تو هیچ مشکل نداره دیگه، شما کار خودتون انجام میدید. آفرین، درود خدا بر شما، خدا حفظتون کنه. وقت ما تمام شد، با اجازهتون تمام میکنیم. اما ببخشید چون این آخری رو من خیلی حیفم میاد نخونیم، یعنی بی حرمتی به کلام آقا نشه، من 2 دقیقه فقط بگم. یک کلمه قصار 289 هست که توی اونجا امیرالمومنین فرماید من یه برادر داشتم اوصاف اخلاقی عالی داشت، بعد میشموره یکی 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 یکی، جمله آخرش اینه. بعد به من و شما مولا میفرماید فعلیکم به هذه الخلائق، شما هم مثل اون اوصافو داشته باشید. خب فلزموها، پایبند به اون اوصاف باشید. و تنافسوفیها، خیلی مسابقه به این اوصاف برید. اما فئن لم تستطیعوها، اگه نتونستید نشد به اون اوصاف برسید، اینجا فعلمو یادت باشه ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، همشو نداری یه دونشو داشته باشی به از اینه که هیچ نداشته باشی. فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. پیامی که این کلام برای من و شما داشت، کلام نخستین نهج، اذا کان فی رجل قلتون رائقتون فانتظروا منه اخواتها، اینه که تو خودم بیابم، تلاش کنم اوصاف ریشه‌ای بچینم. این اوصاف ریشه‌ای شاخه‌ها و بیوه‌های فراوان دیگری جاری می‌کنه. تمام کنیم که چون دوستان منتظر زمان هستن، بعد خدمتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از توجه همه شما متشکرم، در پناه خدا باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.